لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف. آموزش وقف و ابتدا.
آموزش وقف و ابتدا.
الله.
کاری از گروه آموزش رادیو قرآن.
الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند. در خدمت شما هستم و برنامه دیگر از مجموع برنامه های آموزش وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم رو پی میگیریم و من نکته های دیگری از بحث موارد پرکاربرد وقف و ابتدا در ارکان اصلی جمله های فعلیه در این برنامه خدمت شما معرفی می کنم. با توجه به اینکه ما وقف بین فعل، فاعل و مفعولون به و البته انواع اون رو در برنامه های گذشته خدمت شما بیان کردیم، شاید در واقع بحثی که امروز میخوام بگم بحثی باشه که تا حدود زیادی برای شما روشن باشه انشالله و استماع این برنامه بتونید به این نکته‌ای که من عرض میکنم و در واقع یه نوع خاصی از فعل و فاعل و مفعولون به هست بیشتر آشنا بشید و بتونید در تلاوت‌های خودتون اون رو به کار ببندید. قبل از هر سخنی به تلاوت آیه 11 سوره مبارکه غافر توجه بفرمایید، بعد من نکته مورد نظر رو خدمت شما به تفصیل عرض خواهم کرد. آیه 11 سوره غافر با فعل قالو شروع میشه. قالو ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. قالو فعل و فاعل هست. قالو یعنی آنان گفتند. آنان از کجا در میاد؟ از اون واو آخرش. قالو اون افراد. اون افراد با در واقع ضمیر واو در کلمه قالو مشخص شده. خب اونها چه گفتند؟ خوب دقت کنید. فعل قاله با توجه به کاربرد زیادی که دارد اولا و با توجه به اینکه معمولا مفعول بهش یه حالت خاصی است که من توضیح خواهم داد، از جمله افعالی است که بسیار مورد توجه هست هم در دستور زبان عربی و هم در بحث وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم، و لذا به طور خاص ما به این فعل و مشتقاتش و کاربردهاش در قرآن کریم توجه خواهیم کرد. ببینید، قالو گفتیم فعل و فاعل. خب مفعولون به هم نیاز داره، میگیم گفتند چه چیزی را؟ اون جمله که بعدش آمده است، یعنی ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین الی آخر آیه شریفه. آیا بین فاعل و مفعول به قاله و مشتقاتش با سایر افعال تفاوتی وجود داره؟ قطعا خیر. یعنی ما هر برخوردی که با افعال دیگر غیر از قاله و مشتقاتش و فاعل و مفعول به اونها انجام میدادیم، در فعل قاله هم وجود داره، با در نظر گرفتن یکی دو نکته‌ای که من خدمت شما عرض میکنم. یک این که فعل قاله و مشتقاتش برای فاعلش یه اسم خاصی رو گفتند، میگن فعل قاله و مشتقات نیاز به قائل داره. قائل یعنی گوینده، چون قاله یعنی گفت، یقولو یعنی میگوید. پس کسی که این فعل رو انجام میده یعنی فاعلش، در دستور زبان به عنوان قائل اون فعل شناخته میشود. این قائل با فاعل سایر افعال هیچ تفاوتی نمی کند. من استدعا میکنم که به آیه دیگری توجه بفرمایید، بعد من مجدد خدمت شما در واقع توضیحات لازم رو عرض خواهم کرد. آیه‌ای که من شما عزیزان رو به استماعش فرا می‌خوانم آیه 25 سوره مبارکه غافر هست. خب در آیه 25 سوره غافر هم مثل آیه 11 هم در واقع ما همون فعل قالو رو داریم که میشود در واقع فعل و قائلش. اما یه نکته در واقع دیگری هم در فعل قاله و مشتقات وجود داره. ببینید، فاعل قاله رو بهش میگن قائل، مفعولون بهش رو بهش میگن مقول قول، یعنی اون جمله‌ای که گفته میشود. این تنها یک نامگذاری است، اما علت این نامگذاری خاص در واقع کاربرد فراوان فعل قاله و مشتقاتش هست در کلام الهی. با این توضیحی که من عرض کردم، در واقع بین قاله و مشتقات و قائل اون و مقول قولش هم نباید فاصله بیفته. این نکته ایست که بعضا ما میبینیم حتی در قراء بزرگ هم ممکنه ضعف‌هایی در خصوص رعایت این نکته وجود داشته باشه. بین قاله و مشتقاتش و قائل و مقول قولش نباید فاصله بیفته. عرض کردم به خصوص در جمله هایی که یه قدری طولانی هست، حتما باید توجه کنید که در این اتصال باید بهترین اتصال رعایت بشه. یه جاهایی هست ممکنه مقول قول خودش یک عبارتی باشه در دو خط یا سه خط از خط قرآن که لازم هست اونجا بهترین وقف و همینطور بهترین ابتدا رو انجام بدیم. من انشاءالله به مثال دیگری از همین مورد در اواخر این برنامه اشاره خواهم کرد، برای اینکه شما عزیزان به اون مثال توجه بفرمایید و انشاءالله اون نکته مورد نظرش رو هم بهش عنایت کنید. آخرین نکته‌ای که من خدمت شما در این برنامه عرض می‌کنم مربوط میشه به بحث جایی که فعل قاله به صورت مجهول به کار رفته باشه، یعنی همون اتفاقی که برای دیگر افعال متعدی افتاد که وقتی که مجهول به کار رفتند و فاعلشون حذف شد، اینجا میگیم قائل حذف شد، مقول قول در واقع جانشین فاعل می شود، بهش میگیم نایب فاعل. مثال در واقع روشنش هم در آیه پایانی و بخش پایانی این آیه از سوره مبارکه زمر و قیل الحمد لله رب العالمین. انشاءالله به این نکته هم توجه خواهید داشت. من آخرین در واقع مثالی که میخوام خدمت شما بگم و این بحث رو در به اصطلاح فعل و فاعل و مفعول به و در فعل قال و مشتقاتش و قائل و مقولش میخوام به پایان ببرم، مثالی است که فعلی به کار رفته ولی مقول قولش بسیار طولانی هست. از جمله مثالهایی که ما میتونیم در قرآن کریم به اون اشاره کنیم، مثلا در آیه 41 سوره مبارکه آل عمران هست. دقت بفرمایید، قال رب اجعل لی آیه. خب اینجا قال فعل است، فاعلش هم هوه مستتره، رب اجعل لی آیه هم مقول قول هست. قسمت بعدی آیه قال که اینجا فعل و فاعل هست، آیتو که الله تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. همونطوری که ملاحظه می فرمایید و با مراجعه به قرآن کریم هم خواهید دید، در آیه 41 سوره مبارکه آل عمران مقول قول طولانی است. لذا در چنین مواردی حتی اگر لازم باشه ما در یک بخش مناسب از مقول قول وقف می کنیم و از بخش مناسب دیگری ابتدا خواهیم کرد. امیدوارم با ممارست و تمرین و مراجعه فراوانی که به این مثالها و انواع دیگر اونها در قرآن کریم خواهید داشت، بتوانید به تبحر بیشتر در تلاوت قرآن کریم و رعایت وقف و ابتدای صحیح انشاءالله دست پیدا کنید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدایا رو نگهدارتون. الله 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 الله.